السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و شما رو به تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در همه شؤون با هم در تعامل هستند. رسول خدا شب معراج از جهنم و بهشت بازدیدی داشتند و از نوشته های بر سر درهای بهشت و جهنم خبر دادند. به نوشته های چارگانه شش در از این درها جلسات قبل اشاره مختصری کردم. بر سر در هفتم بهشت نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله، نورانیت و روشنایی قلب در چهار چیزه. چهار چیز باعث میشه که قلب انسان نورانی بشه، دلش روشن باشه. عیادت از بیماران، شرکت در تشییع جنازه، تهیه کفن برای دیگران، قرض دادن و پرداخت بدهی دیگران، این چهار چیز. هر کدوم از اینها به تنهایی بحثای مفصلی داره که اینجا فقط بعضی موارد رو من اشاره میکنم. مثلا همین بحث عیادت از بیماران جهات مختلفی داره. حتی در روایت دارد یکی از حقوق همسایه داری این است که وقتی همسایه شما بیمار شد از او عیادت کنید، تا همسایه فقط بستگان درجه یک و اینها نیست. معاشرتی که در دین به او سفارش کرده و آثار فراوانی که براش شماره شده همین نوع کارهاست. عیادت رفتن و تشییع جنازه دوستان و نزدیکان و مثلا اینجور کارها. اینا هم گذشته از انس و الفتی که ایجاد میکنه و باعث مستحکمتر شدن برادری ها میشه، ثواب هم داره، ثوابش هم فراوانه. حتی این کاری که ما انجام میدیم به دیگران هم ثواب میرسونه. نه تنها خودمون ثواب میبریم، به دیگری هم ثواب میرسونه. ثوابش هم کم نیست، فراوانه. مثلا مصیبتی به شخص وارد شده، اجازه میده که به تسلیت گفتن براش حاضر بشیم، بریم تسلیت بگیم. همین که میریم تسلیت میگیم، برای ما که ثواب داره هیچ، برای او هم که این اجازه رو داده داره. در تشییع جنازه بستگان شرکت میکنیم، یا در شادی هاشون میریم برای عرض تبریک و تهنیت، اینا همه ثواب داره. انجام این کارها برای مردم ثواب مینویسه، برای اون کسی که برایش داریم کار انجام میدیم برای او هم ثواب داره. بخشی از کارهای خیر و مفید برای دیگران مثل همین عیادت از بیمار از باب ادخال سرور در قلب مؤمن و شادمان کردن اهل ایمان، اینها مورد تأیید و تأکید اولیاء دین قرار گرفته. گفته شما تا میتونید اهل ایمان رو خوشحالشون کنید، ثواب داره. خب توضیح بیشتر مطلب این است که ما در اسلام بر رعایت عدل و احسان و خدمت به دیگران و شاد کردن مردم فراوان روایت داریم. شاد کردن دیگران و اینکه تلاش بکنیم به هر نحوی که البته خلاف شهر نباشه غم و اندوه شخص رو برطرف بکنیم، این جزء عبادات شمرده شده. در بعضی از روایات دارد ثواب شاد کردن مؤمن و زدودن غم و اندوه او بیشتر از سالها عبادت است. بیشتر از سالها عبادت ثواب دارد. البته توجه دارید منظور از شاد کردنش مثلا جوک گفتن و فقط مثلا لطیفه گفتن و خنداندن او با این مسائل نیست، بلکه گاهی رفتاری محبت آمیز، یک سخنی که برای او امیدوار کننده است، کاری که براش آرامش خاطر فراهم میکنه، کاری که رفع گرفتاری از او میکنه، همه اینها مواردیه که او رو خوشحال میکنه. این ادخال سرور فی قلب المؤمن، این به معنی فقط جوک گفتن که نیست. وقتی شما گرفتاریش رو حل کردی خوشحال میشه، رفع سختی که براش پیش آمده انجام بشه او خوشحالش میکنه. این خوشحال کردن مؤمنه. در روایت دارد لبخند زدن به روی مؤمن، دست دادن با او، معانقه کردن با او، هنگام بیماری به عیادت رفتن او، کمک کردن به کارهایی که مورد نیازش هست، موجب صمیمیت و جاذبه بین مسلمین میشه. عرض کردم غیر از این استحکامی که به وجود میاره ثوابم داره. جالبه که اسلام همین رفتار رو که ما نسبت به مسلمون‌ها داریم به مسلمین میگه با غیر مسلمین هم همین گونه رفتار کنید، یعنی با اونها هم شاداب باشید، بخندید، مهربان باشید، لطافت داشته باشید، اینا باعث جذب خواهد شد. در روایات عیادت از بیمار رو از مصادیق صدقه دادن گفته. وقتی همین که دیدار مثلا بیماری میرید در حقیقت دارید صدقه میدید، نه به اون بیمارها. این عمل ثواب صدقه داره. هر کار خیر و هر معروفی صدقه است. مثلا شما یه انسان جاهلی رو ارشادش میکنید، بین افرادی که نزاع دارن اصلاح برقرار میکنید، امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، خار و خاشاک و تیغ رو از سر راه مردم بر میدارید، عیادت از بیماران میکنید، همه اینها رو در روایات جز صدقات آورده. در ذیل آیه شریفه و مما رزقناهم ينفقون همه اینها قرار میگیره. شما توفیق این رو داری که یه خاشاکی رو از راه یک مؤمنی بعده توی جاده چوبی افتاده رو بذارید کنار. این از مصادیق صدقه است. این نکته رو هم فراموش نکنیم که به عیادت بیمار رفتن، در تشییع جنازه شرکت کردن، به مزار مردگان حاضر شدن فقط برای تنبیه نیست، یه توجهی داشته باشیم و بالاخره یه کاری کرده باشیم، نه، بلکه برای این است که بخشش اینجوری است که خودمون رو برای آینده آماده کنیم، آنچه توشه لازم هست برداریم، مسیر رو ببینیم، بیماری است و بعد از مرگ است و بعد از گورستان است و اینا رو بعد توجه بهش داشت. اون چه توشه لازم هست بعد در زمان حیات برداشت. در بعض از روایات برای اهل ایمان حقوقی رو مطرح کرده. شما برادر مؤمن من هستید، من برادر مؤمن شما هستم انشالله. ما نسبت به هم حقوقی داریم. در یه روایتی است امیرالمؤمنین از قول رسول خدا نقل میکند که مؤمن بر مؤمن شش حق دارد، مؤمن بر برادر مؤمن شش حق دارد. یکی از اونها این است که وقتی مریض شد به عیادتش بره. اونقدر این عیادت مریض اهمیت داره که از امام صادق علیه السلام نقل است که حضرت فرمودند در روز قیامت خدای عزوجل از شخص مؤمن سوال میکند زمانی که من مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ خدا میگه من مریض شدم چرا عیادتم نکردی؟ این شخص مؤمن عرض میکند که شما که مریض نمیشید، خدا که مریض نمیشه. دارد که فرمود فلان بنده مؤمن، فلان بنده مؤمن من که مریض شد اگر از او عیادت میکردی مرا عیادت کرده بودی. به عیادت مریض مؤمن برید، عیادت خدا رفتید. این چند روایت رو توجه بکنید پشت سر هم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند عیادت کننده از بیمار در رحمت خدا غوطه ور می شود. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس به عیادت بیماری برود 70,000 فرشته او را مشایعت می کند، برایش آمرزش می طلبند تا آنگاه که به منزل خود برگردد. یعنی تو طول این مسیر برای او ملائکه دعا می کند. البته بعد توجه داشته باشید بیمار که میرید ملاقاتش خفش نکنید دیگه، یعنی بعد خیلی زود برید و برگردید. بعضیا تازه میرن تو جلسه رفقاشون رو پیدا میکنن، شروع میکنن با هم صحبت کردن، مریض رو تخت خوابیده، اینا با هم دیگه دارن گرده میکنن. این درست نیست. در روایت دارد به این که رسول خدا فرمودن بهترین عیادت کوتاه‌ترین آن است. یا امیرالمومنین سلام الله علیه بزرگترین پاداش را نزد خداوند عزوجل آن عیادت کننده ای دارد که هرگاه به عیادت برادرش برود زمان کوتاهی نزد او بنشیند، مگر اینکه خود بیمار دوست داشته باشد و از او بخواهد که بیشتر بماند. بعد زود رفت، مثل زیارت میمونه، زیارت کنید و برگرد. یه روایتی رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از یکی از وابستگان امام صادق علیه السلام که گفت یک نفر از یاران حضرت بیمار شد و ما عده از یاران امام بودیم، برای عیادت اون شخص رفتیم. تو راه که میرفتیم با امام صادق مواجه شدیم. حضرت گفتن بایستید ببینم کجا میرید. عرض کردیم آقا به عیادت فلانی میریم. حضرت فرمودند آیا سیبی، بهی، ترنجی، کمی عطر یا یک ترکه خوشبوی یعنی گلی همراه خودتون دارید؟ عرض کردیم آقا نه، ما از این چیزا با خودمون نداریم. حضرت فرمودند مگر نمیدانید که بیمار از این که چیزی برایش ببرند آرامش پیدا میکنه؟ به دیدن بیمارم که میرید زود برید و برگردید، در حالی هم که میرید چیزی ببرید به خودتون. اینم جز آدابه. حالا بحث بیمار و اینا زیاده، من فقط خواستم سردر بهش رو یکی از این چیزاش رو بگم که باعث روشنی قلب میشه. حالا بقیهش رو نوبت های دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران بزرگوار این خانه خدا در روز جمعه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در تحصیل و به دست آوردن اخلاق نیکو تلاش میکنند. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 281 از حکم نهج البلاغه فرمود: کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در زمان گذشته برادر دینی داشتیم که کوچک بودن دنیا در نظر او باعث بزرگی او در نظر من بود. خوب دقت بکنید، باید طولانی هم هست. حکمت 281. این که این برادر دینی چه کسی بوده که امیرالمومنین رو به عنوان برادر خودش خطاب کرده، برادر دینی، اخون فی الله، اختلاف دیگه. بعضی گفتن منظور پیغمبر اکرمه، بعضی گفتن ابوذره، بعضی گفتن عثمان ابن مظعونه. اینش مهم نیست، مهم اون صفاتی است که برای این برادر مؤمن خودش بیان میکنه. 12 صفت رو از او مطرح میکنه. من امروز دوتاشو میگم، بقیهش رو در نوبتهای بعد با قید حیات انشالله عرض خواهم کرد. این 12 صفت ستوده شده است، یعنی هر کدوم از ما دنبال این صفات باشیم. اول اینکه او دنیا رو ناچیز و حقیر میشمرد. خب هر کسی این ویژگی درش باشه، در نظر مردان الهی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه از یه عظمتی برخورداره. لذا حضرت فرمود به اینکه کان یعظمه فی عینی. چرا؟ چون صغر الدنیا فی عینه. دنیا تو چشش کوچیک بود، برای من این آدم خیلی بزرگ. و کان خارجن من سلطان بطنه. او زیر سلطه شکمش نبود، شکم بر او فرمان روایی نداشت، هر چیزی رو نمیخورد، سر هر سفره نمینشست. البته کنایه از این است که اسیر شهوات و خواستنیهاش نبود، آدم آزادی بود، شخصی عفیف بود. این دوتا صفت از 12 صفت که مربوط به برادر امیرالمؤمنین در گذشته است. خدای تعالی توفیق عمل به دانسته ها به همه ما عنایت کند. صلواتی بفرست. حلول ماه ذی‌القعده رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. ماه عظیمی است. ماهای حرام از ذی‌القعده شروع شده، دارای اعمال فراوان. ماه توبه است، ماه انابه و بازگشت به سمت خداست، ماه مراقبه و تمرین مواظبت بر خوده. اعمال فراوانی هم براش بیان شده از همین روز اول، به خصوص نمازی که روزهای یکشنبه خوانده میشه و تأکید شده. برنامه بریزید این اعمال رو به خورد خورد هر کسی به اندازه خودش و توانش انجام بده. در این هفته هم که پیش روز، مناسبت‌های ملی و مذهبی متعددی رو داریم. اول ذی‌القعده، یعنی همین امروز، سالگشت میلاد با سعادت بانوی با کرامت اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و آغاز دهه کرامت هست که بر همه مسلمین و به خصوص شما نمازگزاران بزرگوار و دوستداران خاندان اهل بیت علیهم السلام مبارک باشه. دهه پربرکتی که با میلاد پرخیر دختر گرامی امام کاظم علیه السلام شروع و با میلاد مسعود خورشید مشعشع ایران زمین، سلطان قلوب عشاق اهل بیت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا به پایان میرسه. این ماه ماه صلوات هم هست، صلوات خوب بفرست. دهه پر از علاقه و مهر و کرامت و معرفت. روز ولادت معصومه، حضرت معصومه سلام الله علیها، که در دامان امامت و ولایت پرورش یافت و الگوی دختران جامعه اسلامی قرار گرفت، بهترین بهانه است تا روز ملی دختران نامگذاری بشه. دختران در فرهنگ اسلامی و در سبک زندگی ایرانی اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، لذا دشمنان استکباری به ویژه غربی‌ها جهت سقوط و انحطاط جوامع اسلامی برنامه‌های مدون با تبلیغات دروغ، با استفاده از ابزارهای مختلف برای منحرف کردن عقیده و تفکر و تعهد و اخلاق دختران ما به عنوان مادران آینده و کسانی که از دامان اونها مردان به معراج میرند کشیدن، نقشه های شومی کشیدن. فرهنگ غربی تلاش داره تا جایگاه والای بانوان در فرهنگ اسلامی رو تخریب بکنه، با ادعاهای بی اساس نقش دختران رو در آینده سازی و تمدن سازی اسلامی از بین ببره. غرب به دختران و زنان در فضای اجتماعی نگاه ابزاری و جنسیتی داره. اسلام وقتی میخواد بانوان رو معرفی کنه به طرز ویژه و خاصی از اونها نام میبره. مجموعه ای از روایات در این فضا آمده، غیر از آیاتی که میتونیم استفاده بکنیم که حالا فرصت بیان نیست. ببینید از بانوان با چه عظمتی یاد میکنه، از دختران، از همون روز اولی که رسول خدا آمد نوع برخوردش با این بخش از جامعه چگونه بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود زن نیکوکار از هزار مرد ناشایست بهتر است. یک زن نیکوکار از هزار مرد ناشایست، یعنی غیر نیکوکار، یعنی اون چه محور ارزشه انسانیت و کرامت و تقوا و نیکوکاری است. کرامت از آن دخترانی است که مسئولیت خودشون رو به خوبی درک میکنن که در آینده محور خانواده و تربیت نسل هستند. اونها باید دانشمند و فرهیخته و انسان تربیت کنند. لذا خانواده رو مهمتر از هر مسئولیت دیگری برای خودشون میدونن و خود رو برای این عرصه جهاد آماده میکنن. البته عده خیال میکنن رسیدگی به خانواده و خانداری یعنی خانه نشینی. این نیست. من اون جلسه هم شاید یه نوبتی عرض کردم، آیه شریفه که میگه مردا چشاشون رو ببندن تو خونه که نیست، یعنی خانوما بیرونن مشغول فعالیتن مواجه میشن. آیه شریفه میگه خب مردا تو اون صحنه تو اون اجتماع باید قزه و سر داشته باشه. بله، با حقوق بازی و حرفای قشنگ زنی که مظهر عشق و عاطفه و آرامشه او رو از کار انداختن، به اسم آزادی او رو به بیگاری کشیدن. امروز میبینیم پسران و مردان بیکاری رو که خواهران و دختران و همسرانشون با درآمدی کم مشغول کارن و این مردان تو خونه. این مسیر درستیه؟ خب یه نکته عرض میکنم، به این نکته توجه داشته باشید، عمده بحث من امروز همینه. یکی از ویژگی های انسان نسبت به سایر موجودات این است که به میزان رسیدگی به نفسش و حالات نفسانیش تعالی روحی و معنوی پیدا میکنه و رشد معنوی هم بدون انتخاب الگوی صحیح به دست نمیاد. ولی در تربیت انسان عوامل مختلفی نقش دارن، اما تأثیر الگو از اهمیت بالایی برخورداره و برای که انسان در گذر زمان در مسیر زلالت و گمراهی قرار نگیره باید از الگو بهره ببره و بهره بگیره. الگو کسی است که شخص آگاهانه و گاهی غیر آگاهانه از او پیروی میکنه، چه در مسیر صلاح باشه چه در مسیر تلاح و انحراف باشه. قرآن یکی از اصلی ترین شؤونات انبیاء الهی به خصوص نبی مکرم اسلام رو شأن الگویی او دانسته، بعد از او امیر المؤمنین رو میزان الاعمال میداند، بقیه ائمه هم همینطوره. به برکت نظام اسلامی بحث شناساندن منطقی شخصیت‌های نورانی در بین بانوان مثل صدیقه طاهره، زینب کبرا، فاطمه معصومه سلام الله علیهن، به طور جدی و گفتمانی برای جامعه به خصوص بانوان مطرح شد، مثل روز زن، روز پرستار، روز دختر، روز خانواده، اینا گفتمانه. به ما بگید کجای دنیا این گونه بانوان رو مورد تکریم قرار دادن، بهشون عزت دادن؟ نسل بشر رو به خصوص بانوان رو به اسم فمینیسم، انقلاب جنسی و امثال اینها نابود کردن. حالا چون در نوبت‌های گذشته به گوشه‌های من اشاره کردم دیگه تکرار نمی‌کنم. در داخل کشور هم یه عده غرب‌زده دنبال بهانه می‌گردن تا ساختارهای اصیل رو تخریب کنن، نقش حیاتی بانوان رو ولو با شعارهایی مثل زن و زندگی و امثال اینها از بین ببرن و اربابان و خودشون رو خوشحال بکنن. نه، این بحث الگو رو به خوبی دقت بکنید. در این الگو پردازی عرصه‌های مختلف و نقش‌هایی که دارن مثل نقش دختری، نقش همسری، نقش مادری، نقش خواهری، نقش‌های اجتماعی و رفتاری کاملا در بحث الگو مطرحه. این الگو پردازی هویت بخشه. رهبر معظم انقلاب بیانی دارن، عبارت ایشون رو ببینید: امروز وظیفه زنان مسلمان به خصوص زنان جوان و دختران آن است که هویت والای زن اسلامی را آنچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. این یه عنوانه، یه عبارته. دختر ما باید اینگونه باشه. بعد ببینید دشمنان چه نقشه های پلیدی برای دختران دارن و کسانی که باید به فکر باشن منفعلانه عمل میکنن. دشمن برای کار خودش طراحی داره، برای اینکه به هدف خودش برسه لازم ببینه فشار میاره رو قسمت های دیگه برای اینکه نتیجه دیگری بگیره و کار خودش رو پیش ببره. لذا برای حضور در فلان مجمع بین المللی و جهانی میگه باید اجازه داده شود که بانوان در ورزشگاه بروند تا ما به شما اجازه بدیم در فلان جا شرکت بکنیم. مسئولین هم تمکین میکنن، اما احتمالا نمیدانن چه آسیبی به خانواده و جامعه و حیثیت و کرامت زن مسلمان وارد میکنن. نمونه هاشو در همین ماهای اخیر دیدید. سوال حالا این است، این بخش کنار، والدین یا مجموعه های فرهنگی چگونه میتوانند دختران تمدن ساز بسازند، تربیت کنند؟ چون از نظر فرهنگ دینی ما دختر محور همه این کار هاست. چون دختر است که مادر میشود، دختر است که همسر میشود، از دامن دختران در آینده است که مردان بزرگ تربیت میشن. تمدن نوین و تمدنی که در آینده راجع بهش صحبت میکنیم محورش دخترانن، برای همین دشمن رو دختر سرمایه گذاری کرده، برنامه ریزی کرده با این وضعیت که گاهن ببینید که چگونه است. خب چه کار کنیم؟ کار سخته، یه مقدار کار سخته تربیت، اما با همت میشه. باید نکات اصلی شخصیتی و زندگی الگوها رو خوب شناخت و متناسب با زندگی امروز و شرایط سنی دختران هنرمندانه و دقیق سرفصل رو تعریف کرد. مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان یک دختر چه مسائلی براش اهمیت داشته، اولویت های اون حضرت چه بود، اونها رو بررسی کرد، در آورد، تطبیق کرد. نقش هایی که در آینده به عهده بانوان هست، مثل همسری و مادری و نقشی که در اجتماع دارن، اینا چگونه بود. بعد میبینیم، بررسی که میکنیم میبینیم مهمترین وظیفه رو در مرحله اول تمام بانوان الگوی ما خانواده میدونستن. تربیت نسل امروز توسط بانوان باید نسلی باشد که تمدنی فکر میکنه، تمدن سازه، به علم و ایمان و تقوا و ساده زیستی و بهداشت توجه داشتن، اهمیت میدادن. در مقابل روش‌های جاهلی در نگاه به دختران و نگاه ابزاری و ارزان قیمت و تأمین غرایز میستادن. از زندگی که الگوها دارند اصول فراوانی میشه پیدا کرد. اصل همراهی با همسر در شرایط سخت و بحرانی، اصل وفاداری، اصل اصالت تربیت فرزند، اصل نصرت ولی خدا و یاری امام زمان و امثال اینها رو میتونیم به دست بیاریم و اینها رو نشر بدیم. خب حالا این مباحث طولانیه دیگه، من بخوام ادامه بدم خیلی خواهد شد. فقط باید بدانن خود بانوان دختران که در زمین دشمن بازی نکنن، خودشون جایگاه بلند و رفیعی که نظام خلقت و خدای تعالی برای اونها در نظر گرفته رو عرض بنهند، بهش توجه داشته باشن، در دام سیاست‌های استکباری و دشمنان نیفتن. من فرصت خطبه ها خیلی کمه که بخوام آمار و نقشه هایی که کشیدن و گفتن و ثبت خودشون هم در مجلات و روزنامه هاشون اینها تئوریسین هاشون بیان میکنن، اونها رو براشون بازگو کنیم ببینید چه دشمنی هایی دارن. اما یه روایت تبرکن از رسول خدا برای شما بخونم، صلواتی بفرستید. بوی فرزند از بوی بهشت است و دختران را جز مؤمن کسی دوست ندارد. رسول خدا فرمود خانه‌ای که در آن دختران زندگی می‌کنند در هر روز 12 برکت و رحمت الهی برش نازل می‌شود و آن منزل مورد زیارت ملائکه قرار می‌گیرد و آن ملائکه برای پدر آن دختر در هر روز و شب ثواب عبادت 1 سال را در نامه عمل او می نویسند. خب این بخش همین مقدار کافی باشه تا انشالله در فرصت دیگه نکته دیگه ای را عرض بکنم. صلواتی بفرستید. اما راجع به محور مقاومت، شما میدونید چند سالی هست صهیونیست ها تلاش دارن بر انجام یه توافقی به نام توافق ابراهیم، صلح ابراهام یا صلح ابراهیم، پیمان ابراهیم. بیشترین نفعی هم که برای اونها داره مربوط میشه به نفوذ شرکت های امنیتیشون و سرمایه گذاری هایی که دارن در اقتصاد کشورهای خلیج حاشیه خلیج فارس. بیشترین نفع هم تو مسئله اقتصادی میبرن. امارات حدود 20 سال به عنوان دیپلماسی پنهان با رژیم صهیونیستی روابط مخفی داشت، علنی نمی کردن. 4 سال پیش در ضمن توافق ابراهیم که همون عادی سازی روابط هست رو رسما با اسرائیل اعلام کرد امارات. بعد از امارات بحرین در همون سال توافق رو امضا کرد، بعدم سودان و مغرب بهش پیوستن. این مسیر کجدار و مریض با یک نواختی پیش میرفت و کابینه نتانیاهو در دور جدید سر کار آمد. خب اون هم یه کابینه افراطی داشت، تشدید کرد افراطی‌گری رو و خشونت علیه فلسطینی ها به خصوص کرانه باختری رو خیلی شدید کرد. این توافق به خطر افتاد، کمرنگ شد، متزلزل شد. در حال توافق با عربستان هم بودن، مشغول رفت و آمد بودن برای عربستان. عربستان توی شرطهایی گذاشته بود که طوفان الاقصی به پا شد و همه چیز رو به هم ریخت. توافق هم همونجا با انقلاب‌های جدی مواجه شد و کشورهای منطقه هم به فکر این افتادن که از توافق خارج بشن و با ایران دوباره ارتباط برقرار کنند. 2 سال قبل امارات و کویت با اینکه 6 سال قطع رابطه کرده بودند با ایران، رابطه دیپلماتیک نداشتن، دوباره ارتباطشون از سر گرفتن. امارات از ائتلاف دریایی آمریکایی بر علیه ایران خارج شد. عربستان سعودی در سال گذشته ارتباط با ایران رو با وساطت چین برقرار کرد. بحرین هم بعد از مدتی پیوست، تا نوبت به اردن و مصر برسه کالا فعلا مونده. خلاصه بعد از نسل‌کشی گسترده در غزه، نگاه دنیا نسبت به این رژیم تقریبا اصلاح شد و تقریبا همه کشورهای منطقه فهمیدن که عادی سازی روابط با رژیم قاسب برای اونها مسئولیت و امنیت درست نمی کنه. چه اینکه قطع رابطه در بعض نقاط دیگر از جهان مثل کولومبیا و آفریقای جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین که اسلامی هم نیستند، با رژیم پلید ددمنش به خاطر نسل‌کشی و جنایت بر انسانهای بیگناه چیزی از حیثیت برای این رژیم باقی نگذاشته. حرکت دانشجویی هم که در عالم به خصوص در آمریکا راه افتاده در مسیر همین قطع رابطه است و قطع رابطه هم عملیاتی کردن شعاری است که هر هفته بر علیه اسرائیل میدیم. اینها رو عرض کردم مقدمه برای این نکته. اون چیزی که این روزها از اهمیت ویژه برخوردار شد و نشان داد که این توافق اصلا به دردشون نمیخوره، اعلام موجودیت مقاومت اسلامی بحرینه که حمله پهپادی هم به سرزمین های غصب شده توسط صهیونیست ها انجام دادن. همین بحرینی که دنبال عادی سازی بود و اولین کشورهایی بود که رفت توافق کرد که عادی سازی کنه، حالا مقاومت اسلامی درش محقق شد. یه مجموعه را افتاد، اعلام موجودیت کرد، پهپاد فرستاد. یعنی بی‌حیثیتیه این رژیم قاسب در حال تکمیل شدنه، دیگه هیچ آبرویی براش نموند و چیزی هم نداشت که حالا بخواد با اینها باز برای چیزی بمانه. بدتر از اینم خواهد شد و اخیراً هم اون توافقی که دنبالش بودن باز دنبال آتش بس بودن و اون شرایطی که داشتن فراهم میکردن که اون هم باز به هم خورد. همین دیروز و اینها نتونستن فعلا آتش بس رو هم موفق بهش نشدن و اون جلسه هم عرض کردم آتش بسم که بیاد باز یه شکست دیگری رو شکستاشون هست. البته حمله به رفح رو انجام دادن تا حدودی که اون هم باز شکست دیگری است براشون. صلواتی بفرستید. تو دقایقی که داریم نکته رو هم راجع به زبان فارسی بگم. 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و روز بزرگداشت فردوسیه. سال گذشته شعری من اینجا از فردوسی راجع به عفاف و عجاب خوندم چند بیت. چقدر معاندان بهشون برخورد. برنامه ساختن براش. نشون داد بی سواد هم هستن. یعنی فردوسی رو هم نمیشناسن، بلد هم نیستن. زبان فارسی یکی از بزرگترین سرمایه‌های معنوی با عقبه چند هزار ساله است. از مؤلفه‌های اصیل هویت ملی ماست. خوب دقت بفرمایید چه عرض می‌کنم. هم حضرت امام رحمت الله علیه شاعر بود و ادیب بود و شعر می‌گفت و هم رهبر معظم انقلاب که ادیبند. هر دو به حفظ زبان فارسی از لغات بیگانه اهتمام ویژه داشتند و دارند. لذا دستور به تأسیس فرهنگستان زبان ادب فارسی و بعدم تأسیس بنیاد سعدی رو دادن که کارهای گسترده ای در سطح بین الملل درباره زبان فارسی انجام میدن. شما همین هند رو ملاحظه بکنید، بیش از 100 دانشگاه داره، یعنی در بیش از 100 تا از دانشگاهاش دانشجوی زبان فارسی در رده های مختلف علمی داره. در 100 دانشگاه تو کارشناسی ارشد، دکترا. قطعاً میدونید غیر از طولانی بودن عمر زبان فارسی، گستردگی جغرافیایی هم داره. یعنی مناطق وسیعی از شبه قاره ترکیه و اروپا و آمریکا رو در بر میگیره. در بخشای از هند، چین، آسیای صغیر، بوسنی و هرزگوین، مصر و آفریقا به فارسی صحبت میکنن. صدها هزار نسخه خطی فارسی در کتابخانه های جهان موجوده. زبان فارسی زبان دوم عالم اسلام و شیعه است. زبان علمه، فقط زبان شعر و هنر نیست. اینو چرا میگم؟ چون قبل از سروده های فردوسی در هزار سال قبل یه طبیب نامداری به نام اخوینی هدایت المتعلمین رو در علم طب به زبان فارسی نوشته. معلوم میشه از اون زمان هم زبان علم بوده. همیشه موضوع زبان البته وسیله برای دخالت کشورهای استعماری بوده تا با همین حربه ایجاد اختلاف بکنن، بعدم سلطه‌گری بکنن. امروز هم تلاش دارن از همین حربه برای ایجاد اختلاف استفاده بکنن بین اقوام مختلف، کرد و ترک و لور و اینجور چیزا، که البته مردم ها بصیرن، توجه دارن. مسئولین باید البته دقت بیشتری داشته باشند، به خصوص در تبلیغاتی که از صدا و سیما پخش میشه. از کلمات بیگانه استفاده نشه. بر سر در مغازه ها، بر این کتیبه هایی که نوشته میشه، از همه این نوشته جاتی که در خیابان ها هست و جاهای مختلف باید مواظبت بکنن که از کلمات بیگانه استفاده نشه. فارسی رو باید پاس داشت. الان اسم ماشین رو متاسفانه غیر ایرانی گذاشتن، تولید داخله ولی اسمش رو چیز دیگری گذاشتن. امروز زبان فارسی پیام انقلاب رو، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب رو با مردم آزاده جهان به اشتراک گذاشته. می‌بینید در یک پدیده عجیب شعار دانشجویان آمریکا و اروپا با تأسی از شما به فارسی مرگ بر اسرائیله. اینو نباید کم گرفت. میرن میشینن تمرین میکنن که چطوری مرگ بر اسرائیل بگن تو آمریکا. امروز ما آمریکا رو یادمون رفت. حضرت آقا فرمودن اهمیت زبان ملی کشور برای خیلی هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند. باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان روز به روز بیشتر شود. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. کاری کنیم که در آینده آن کسانی که از پیشرفت‌های علمی کشور ما استفاده می‌کنند ناچار شوند بروند زبان فارسی رو یاد بگیرند. خیلی مهمه. این بیان یعنی یکی از ابعاد تحقق اقتدار ملی اینه که زبان فارسی رو به عنوان زبان معیار حفظش بکنیم، گسترشش بدیم، اجازه ندیم دشمنان با عناوین مختلف و ایجاد اختلاف به زبان که فرهنگ ملت هست آسیب بزنن. خب ما چند تا مناسبت دیگه داریم، وقت پر شد. سالهای قبل راجع به اونها عرضی داشتم، مثل لغو نهایی قانون ننگین کاپیتولاسیون در سال 58، 23 اردیبهشت، 24 اردیبهشت لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزا حسن شیرازی در سال 1270 شمسی که من مفصل سال گذشته تاریخش رو یادم براتون بیان کردم. مناسبت دیگری هم هست که ازش عبور میکنم. فقط دو تا تذکر. یک، اربعین اگه کسی میخواد بگیره برای تربیت روحش، تقویت روحش، مواظبت بر نفسش که معروف به چله موسوی و اربعین موسوی هست، از امروز شروع میشه. کسانی که میخوان مقیداتی داشته باشن 40 روز، از امروز تا دهم ذوالحجه مواظبت های لازم رو داشته باشن. حالا اگر روزه است که حالا روزه میتونستن بگیرن، امروز کارهای دیگه، ذکر، دعا، هر چی که هست تو کتب ادعیه نوشته شده. مواظبت کردن بعد این امور برای نفس و روح و تربیت خیلی خوبه. اولین، دوم هم بحث انتخاباتی که دور دوم توجه داشته باشیم، در امتداد دور اوله. این دو هر دو با هم دیگه مجلس رو میسازه، پس اهمیتش مثل روز همون دور اوله و افراد رو باید با دقت انتخاب کرد. اینجوری نیست که حالا مثلا بگیم دور دوم دیگه حالا دیگه مربوط نیست. نه، اون مجلس وقتی ساخته میشه که هر دو با هم دیگه در یه جا قرار بگیرن. گفت کار را که کرد، آنکه تمام کرد، بعد با توجه انتخاب کرد، خدا نکرده خسارتی وارد نشه، مجلس مجلسی باشه که از اون اقتدار لازم برخوردار باشه. انشالله در این مرحله هم مردم با بصیرت و دقت رأی خواهند داد. در استان خودمون هم که یعنی در شهر کرج و اطراف باید رأی داده بشه، دوستان با توجه با دقت وارد بشید و قصد قربت بکنید و با نیت خالص رأی بدید و البته توجه داشته باشید باید پاسخگوی رأی خودتون در قیامت هم باشید که چرا به این رأی دادم به اون ندادم، چرا به اون دادم به این ندادم. بالاخره باید معیاری و حجتی برای رأی دادن خودتون داشته باشید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، ارواح نافدان، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت.